미국 퍼스트 쉐부키 파라파라와 탑니다.
인저 워싱턴 아스트 라디오 아시나 사도의 아메리카.
شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز یک شنبه 18 سرطان سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 9 جولای سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای مهم منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. اردو عراق میگوید که تا چند ساعت دیگر پیروزی عملیات بازپسگیری موصل از گروه داعش را اعلام خواهد کرد. با تصرف کامل شهر موصل توسط نیروهای امنیتی عراق، نیمی از خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی سقوط خواهد کرد. یک سخنگوی اردو عراق روز شنبه گفت که خطوط دفاعی جنگجویان داعش در حال سقوط می باشد. یک جنرال آمریکایی که از عملیات بازپسگیری موصل حمایت نظامی می کند نیست در بغداد به خبرنگاران گفت که پیروزی اردوی عراق در بازپسگیری کامل موصل به زودی اعلام خواهد شد. مقام های عراقی در طول هفته گذشته چندین بار شکست کامل جنگجویان داعش در موصل را پیشگویی کرده بودند. اما پیشروی نیروهای عراقی در روزهای اخیر در شهر کهنه موصل آخرین پایگاه داعش در آن شهر با آیستگی هم را بود. در این حال گروه داعش اعلام کرده است که جنگجویان آن گروه در موصل تا دم مرگ خواهند جنگید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که به نظر او اظهارات وی مبنی بر عدم مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قناعت دونالد ترامپ را حاصل کرده است. پوتین و ترامپ روز جمعه برای نخستین بار در اجلاس سران گروه 20 در شهر هامبورگ آلمان با هم ملاقات کردند. آقای پوتین روز شنبه در پایان این اجلاس گفت که به باور او وی توانسته در این ملاقات با دونالد ترامپ روابط شخصی ایجاد کند. رئیس جمهور روسیه ملاقاتش را با دونالد ترامپ آغاز کار برای بهبود روابط بین مسکو و واشنگتن خواند. ولادیمیر پوتین به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور ترامپ در جریان ملاقات با وی در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرسش‌های زیاد و مشخص را مطرح کرد و آقای پوتین با آن پاسخ داده است. ملاقات رهبران آمریکا و روسیه در حال صورت گرفت که مقام‌های آمریکایی ادعا دارند مسکو با مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا به دونالد ترامپ کمک کرد تا به قصر سفید راه یابد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که کشورش نمی تواند در برابر ارسال اسلحه به جنگجویان کرد در مرزهای جنوبی ترکیه بی تفاوت باقی بماند. آقای اردوغان روز شنبه گفت که ترکیه در برابر هر گونه تهدید به امنیت ملیان کشور پاسخ خواهد داد. ایالات متحده به جنگجویان کرد سوری سلاح فراهم می کند تا آنان شهر رقه در سوریه را از تصرف گروه داعش بیرون سازند، اقدامی که خشم ترکیه را برانگیخته است. انقره گروه کردهای سوری را بخشی از حزب کارگران کردستان ترکیه تلقی می کند که از سالها به این سو در مناطق جنوب شرقی ترکیه علیه حکومت می جنگد. ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی حزب کارگران کردستان را یک سازمان دهشت افغان تلقی می کنند. در این حال شورشیان سوری روز جمعه اعلام کردند که برای انجام یک عملیات نظامی مشترک با اردوی ترکیه علیه جنگجویان کردی در شمال غرب سوریه آمادگی می گیرند. در صورت آغاز این عملیات یک جبهه جدید جنگ در سوریه باز خواهد شد و بر پیچیدگی جنگ در آن کشور خواهد افزود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه گفت که در ملاقات دو جانبه ای که با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه داشت، اختلافات عمیق بین دو کشور برملا گردید. خانم مرکل از بازداشت گسترده مخالفان حکومت در ترکیه، اقدامات کلی انقره در برابر مخالفان حکومت و مخالفت ترکیه با بازدید مقام‌های آلمانی از پایگاه نظامی انجلک به عنوان موارد اصلی اختلاف بین آلمان و ترکیه نام برد. صدر اعظم آلمان افزود که آقای اردوغان و ترکیه در اجلاس سران گروه 20 در شهر هامبورگ بسیار فعال بودند و اعضای این اجلاس از نقش ترکیه در مواظبت از میلیون ها مهاجر سوری و عراقی ستایش کردند. اتحادیه اروپایی و کانادا روز شنبه از توافق دو طرف در مورد آغاز تطبیق توافقنامه تجارت آزاد به تاریخ 21 سپتامبر امسال خبر دادند. این توافقنامه که به نام توافقنامه جامع اقتصادی و تجارتی یا سیتا یاد می شود، بازارهای کشورهای اروپایی و کانادا را برای یکدیگر باز کرده و به سیاست دو طرف مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی پایان می دهد. قرار است در گام نخست حدود 90% این پیمان تجارتی عملی گردد و پس از تصویب این پیمان توسط 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی تمام این پیمان به مرحله اجرا درآید. و اندریک پنیانیتو رئیس جمهور مکسیکو میگوید که روابط کشورش با ایالات متحده نمیتواند بر اساس شایعات تعریف گردد. آقای پنیانیتو روز شنبه در پایان جلسه سران گروه 20 در شهر آمبورگ آلمان گفت که روابط بین مکسیکو و ایالات متحده باید بر اساس تلاش برای یافتن راه‌های ایجاد احترام و اعتماد متقابل و همچنین همکاری دارای روحیه مثبت استوار باشد. رؤسای جمهور مکسیکو و ایالات متحده روز جمعه برای نخستین بار با هم ملاقات کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها گفته است که برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیر قانونی به کشورش در امتداد مرز بین امریکا و مکسیکو دیوار اعمار می کند. او روز جمعه پس از ملاقات با رئیس جمهور مکسیکو یک بار دیگر گفت که مکسیکو را وادار به پرداخت هزینه اعمار این دیوار خواهد کرد. اختلافات روی مسئله مهاجرت، اظهارات ترامپ در مورد اعمار این دیوار و ادعای وی مبنی بر این که تجارت آزاد با مکسیکو منجر به از بین رفتن فرصت‌های اشتغال در داخل امریکا شده است، روابط بین مکسیکو و امریکا را متشنج ساخته است. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. میزبان بخش برنامه‌های گزارش‌های این برنامه همکارم حفیظ آصفی است. با ما باشید.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان شنیدین. بال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه خبری صبحگاهی برایتان برگزیدیم. مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان میگه که اونا در برخی از جاها بر علاوه واکسین پولیو از طریق دهن واکسین سوزنی پولیو را هم به اطفال تطبیق میکنن، اما به دلیل قلت در مارکت هایی که این واکسین تهیه میکنن، اونا فقط یک بار به اطفال در مناطق تحت تهدید واکسین سوزنی را تطبیق میکنن. مکیه منیر گزارش میده.
میوند احمدزی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان میگوید که در برخی از ولسوالی‌های تحت تعدید بیشتر ویروس پولیو، آنها در زمان کمپاین ها بر علاوه چکاندن دو قطره واکسین پولیو به دهن اطفال زیر سن 5 سال، واکسین سوزنی پولیو را نیز به آنها تطبیق می نمایند. در حال حاضر 52 ولسوالی کشور تحت تعدید بیشتر ویروس پولیو قرار دارند.
ولسوالی هایی که از ما برای 3 کمپاین متداوم باز مانده باشند، باز وقتی که ولسوالی ها خلاص شوند ما واکسین تطبیق میکنیم. در این ولسوالی ها پالوی واکسین فمی پولیو، واکسین سوزنی را هم میدیم. وقتی که واکسین سوزن و واکسین فمی یک جای داده شود، در این صورت معافیت به صورت بسیار سریع بالا میبره.
آقای احمدزی گفت که به علت کم بودن واکسین سوزنی پولیو، آنها این واکسین را فقط یک بار در مناطق تحت تعدید به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می نمایند. به گفته او، کمپانی های تولید کننده واکسین سوزنی پولیو کمتر این واکسین را تولید می نمایند و قیمت آن نیز نسبت به واکسین قطره پولیو بیشتر است. اما او تایید کرد که آنها پول خریداری این واکسین را دارند.
هر جای فقط یک دفعه تطبیق شده، بجز از چند قریه های ولسوالی پنجوای قندار، لوی بیاله و منزل باقی قندار که دو تا جای اقتصادی فوق العاده زیر خطر بزرگی قرار داشت و ما کمپاین در 2015 تطبیق کرده بودیم، بعد از خاطر که خطرش بیشتر شده میرفت، زیاد مهاجرین از بلوچستان و از سند آمدن به طرف لویالا و منزلباغ و پنجوایی، اکثرتشان دیجا بودن، بازی جا یک دور دوم ما برانداختیم. بجز از این در هیچ جای کشور ای واکسین سوزنی دفیدون تطبیق نمیشه.
مسئول پروگرام محو پولیو میگوید که در شهر کابل فقط در نایه اشتم این شهر که بیشتر تحت خطر ویروس پولیو قرار دارد، به اطفال زیر سن 5 سال واکسین سوزنی در پهلوی واکسین قطره تطبیق می‌گردد و به روز دوشنبه هفته جاری این برنامه در آن منطقه آغاز می‌گردد. به گفته آقای احمدزی، در این فصل سال بیشتر مردم از مناطق گرمسیر که تحت تهدید ویروس پولیو قرار دارند و از آن سوی مرز در این منطقه شهر کابل جابجا می شوند.
فامیل هایی که در این موسم گرما از زون شرق کشور می آیند، اکثریتی از جا در ناحیه اشت کابل جابجا می شوند. در این ناحیه ما 91,702 طفل زیر پوشش این کمپاین قرار می دیم.
از آغاز سال جاری تا حال نزدیک به 700,000 طفل زیر سن 5 سال واکسین سوزنی پولیو را در مناطق تحت تهدید ویروس پولیو در افغانستان گرفتند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
مسئولان ریاست ماجرای ولایت های جوزجان و بلخ در شمال افغانستان میگن که نزدیک به 1,000 خانواده از اثر جنگ های یک ماه گذشته در این ولایت ها بیجا شده و در وضعیت ناگوار به سر میبرند. جزئیات در گزارش میشنویم که میرویس بیژن تهیه کردم.
ادامه درگیری نیروهای امنیتی با هراس افغانان داعش و طالبان در ولایت های جوزجان و بلخ سبب شده است که 1,000 خانواده از اثر ناامنی ها مجبور به ترک خانه هایشان شوند. احمد بلال و سعید محمد از بجه شدگان ولسوالی های چمتال و چاربولک ولایت بلخند که پس از درگیری های یک ماه گذشته مجبور به ترک خانه هایشان شده و در مرکز بلخ مسکن گزین شدند.
چمتال از خری امام صاحب هستیم، در حدود 215 خانه هستیم. اونجا که طالبا آمده بود همراه نیروی امنیتی جنگ میکردن، ما مجبور شدیم که بیایم، به خاطر که اگر نمیامدیم ما را میکشن. مجبور شدیم شهر آمدیم. اینجا هم نه خانه داریم نه زندگی داریم، روی سرک و کوچه و بازار زندگی میکنیم.
ما از چمتال آمدیم، تقریبا 2-3 روز میشه در چمتال جنگ است و طالبا با نیروی امنیتی جنگ دارن دیگه. ما مجبور شدیم از اونجا برایم بیایم در شهر مزار بیایم. ما مجبور شدیم چون اونجا ما کشته می شدیم، با اولادا کل خانه چیزا مانده، فقط چوچو پوچه گرفته آمدیم در مزار شریف آل زندگی.
بیچو شدگان در بلخ انتظار دارن که دولت برای رسیدگی به آنها اقدام های عملی تر را روی دست بگیرد. به تازگی 350 خانواده از ولسوالی چمتال ولایت بلخ از اثر ناامنی ها مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند. صبور قادری رئیس عودت مهاجرین بلخ به صدای امریکا میگوید که این خانواده ها در بخش های از شهر زیست دارند و کار بررسی این بیجا شدگان آغاز گردیده است تا برایشان وسایل و مواد خوراکی توزیع گردد.
چند روز گذشته عملیات نظامی از طرف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و با مخالفین دولت عملیات صورت گرفت که در جریان عملیات یک تعداد از هموطنان عزیز ما و شما از قریجات مختلف ولسوالی چمتال بیجا شدند و یک تعداد هم به طرف ولایت بلخ به شهر مزار شریف، تعدادش به طرف ولسوالی اقچه بیجا شدن. اضافه از 300 فامیل یا 350 فامیل بیجا شده از این قریجات. از ما از انجوهای ملی و دفاتر بین المللی تقاضا کردیم و برعلاوه بعضی کمک های عاجل، اینا به کمک های صحی ضرورت دارن، اطفال از اینا، ماسن سفیدا و خانوما.
بر اساس گفته های رئیس مهاجرین بلخ، شمار از این بیجا شدگان نیز به ولسوالی آقچه ولایت جوزجان بیجا شدن که در وضعیت ناگوار به سر میبرن. اما اکنون تیم های سیار صحی با ادویه در اختیار این بیجا شدگان قرار دارد. همچنان سید طالب سادات رئیس عودت مهاجرین جوزجان به صدای امریکا میگوید که نبرد داعش با طالبان و طالبان با نیروهای امنیتی سبب بیجا شدن 500 خانواده از ولسوالی درزاب این ولایت شده است. به گفته رئیس عودت مهاجرین جوزجان، ادامه نبردها در جریان یک ماه گذشته مردم را در این ولسوالی به سوتو آورده است.
حدوداً 500 فامیل از دمی اواخر تقریباً در 12 روز اخیر از ولسوالی درزاب به ولایت جوزجان آمدن و فعلا سرویش از طرف مؤسسات امکار با مهاجرین ادامه دارد. یک تعدادشان که بسیار در حالت وخیم و ایمرجنسی بودن، زخمی داشتن، شهید داشتن، دولت به اینا کمک کرده، پول نقد کمک کرده.
مؤسسات WFP یا پروگرام غذای جهان و حمایت اطفال و انسان در غربت از نهادهایی هستند که تا هنوز حدود 100 تن از بیجا شدگان در جوزجان را کمک های مالی کنند. حدود 100 خانواده از بیجا شدگان در جوزجان را کمک های مالی کنند. هنوز هم شمار از این بیجا شدگان در وضعیت ناگوار و در فضای باز بسر می برند. بر اساس معلومات مسئولان ریاست عودت مهاجرین جوزجان، از آغاز سال 1395 تا حال بیشتر از 1000 خانواده از اثر ناامنی ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند. با این حال تا هنوز کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارقام دقیق تر از بیجا شدگان ناشی از جنگ ها را در اختیار رسانه ها قرار نداده است. پیش از این سازمان از ادامه درگیری ها و وضعیت ناگوار بیجا شدگان در شمال افغانستان ابراز نگرانی نموده بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اداره برهبری دونالد ترامپ در میان انتقادها مبنی به کندی در روند گزینش سفرا در سفارتخانه های ایالات متحده به گونه ویژه به خاطر نبود سفیر امریکا در افغانستان که نزدیک به 10,000 سرباز امریکایی در اونجا حضور دارند تحت انتقاد قرار گرفته. هیئت 5 نفری سناتوران امریکایی جمهوری‌خواه و دموکرات که هفته گذشته سفر به کابل داشتند هم اداره ترامپ به کوتاهی در گزینش افراد در پست سفیر امریکا در کابل انتقاد کردند. سندسین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردانش از قدیر مشرف می‌شنویم.
هیئت سناتورهای آمریکایی پس از دیدار از کابل از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواستند به زودی سفیر ایالات متحده را در افغانستان معرفی کند. لنزی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه گفته است که در جنگ افغانستان نمیتوان فقط از طریق بمباران بیشتر برنده شد. او میگوید که تمرکز دیپلماتیکی وجود ندارد که به ما اطمینان دهد عملیات نظامی ما با یک عملیات دیپلماتیک همراه است. مایکل کوگلمن از مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در واشنگتن دی سی میگوید تمرکز بیشتر اداره آقای ترامپ اکنون روی مسائل نظامی در افغانستان است.
The focus in the White House has been on military issues on troop levels, but
قصر سفید اکنون بیشتر روی رقم سربازان و موضوعات نظامی تمرکز کرده است. اما مشکلات قابل توجه سیاسی در افغانستان وجود دارد. شما یک حکومت دارد که کاملا ناکارآمد است. یک حکومت وحدت ملی دارد که دو فرد رهبری کننده آن با هم همخوانی ندارد. در گذشته در زمان حکومت باراک اوباما مقامهای بمانند جان کری وزیر خارجه ایالات متحده داشتید که در وقت ضرورت برای یک دونگه داشتن آنان تلاش میکرد تا اختلافاتشان را با میانجیگری رفع سازد.
آقای کوگلمن می افزاید که اکنون هیچ کدام از آن افراد را ندارید و سفیر یک فرد منطقی است که می تواند در حل همچون مسائل ممد واقع شود. این تحلیلگر مسائل جنوب آسیا به این باور است که وزیر خارجه ایالات متحده می باید به افغانستان برود، اما این که به این زودی ها این مهم جامعه عمل بپوشد ابراز شک و تردید می کند.
The Secretary of State is supposed to be our main link to the world. Our top diplomat, and yet Tillerson has largely been absent from the world. He's only.
وزیر خارجه ایالات متحده دیپلمات ارشد ما ایجاب میکند که عمدترین نقطه ارتباط ایالات متحده با جهان باشد. اما تا هنوز هم تیلرسون از صحنه جهان به گونه وسیع ناپدید است. او تنها به برخی از کشورها سفر کرده که جیم ماتیس وزیر دفاع و سایر مقامات ارشد اداره ترامپ در آنجا فعال بوده و حضور داشتند. فکر میکنم برای من این امر بزرگترین عقبگرایی است.
شلدون وایت هاوس، سناتور دموکرات که همراه با آن گروه سناتوران به پاکستان و کابل سفر داشت، نیز روی افزایش تلاش‌های دیپلماتیک موازی با عملیات نظامی در افغانستان تاکید می‌ورزد. این سناتور دموکرات ابراز امیدواری کرد تا پست‌های دیپلماتیک در جنوب آسیای میانه با افراد مجرب و توانا پر شود و به آنان صلاحیت داده شود تصامیمی را اتخاذ کنند که به موفقیت بیانجامد. این در حالی است که اداره برهبری آقای ترامپ تصمیم افزایش تعداد نیروهای نظامی را در افغانستان دارد و مقامات آمریکایی در قصر سفید گفتند در اواسط ماه جولای استراتژی جدید جنگ آمریکا در افغانستان اعلام خواهد شد. جان مکن رئیس کمیته امور نظامی مجلس سنا میگوید که کنترل مناطق بزرگ و وسیع توسط دولت افغانستان، دو نگه داشتن طالبان از شهرها و کار برای انفاذ آتش بس با شورشیان خود مانند پیروزی در جنگ خواهد بود. آقای مکن گفت باید کار شود تا در جنگ پیروز گردیم و وضعیت در میدان جنگ به نفع ما باشد. در آن صورت می توانیم به گفته آقای مکن داخل یک مذاکره جدی برای حل و فصل جنگ گردیم. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد سفر احتمالاً قریب الوقوع وزیر خارجه ایالات متحده به افغانستان به صدای آمریکا گفت صدها کارمند اختصاصی و از خودگذر وزارت خارجه و اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی در افغانستان کار می‌کنند تا این اطمینان را ایجاد کنند که افغانستان هیچگاه پناهگاه امن برای دهشت افغانان نخواهد بود.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
تحقیق کنندگان در استرالیا به گفته خودشان مفصل ترین تاریخچه قتل عام استرالیایی های بومی را به دست مهاجران اروپایی تا امروز مستند سازی کردند. برای تکمیل این سند تاریخی 4 سال کار شده و او را از روی اسناد محاکم، مقاله های اخبار و یادداشت های شخصی ترتیب دادند. فیل مرسر خبرنگار صدای امریکا از سیدنی گزارش در این مورد فرستاده که عبدالواجد عادل او را به توجه می رسانه.
در تاریخچه قتل عام استرالیایی های بومی که در آنلاین نیز موجود است، در 150 محل وقوع این قتل ها که با آمدن استعمارگران بریتانیایی در عبده 88 رخ داده است، حقایق به طور مستند رقم زده شده است. در تحقیق انجام شده تعداد کسانی که در هر محل کشته شدند، نوع سلاحی که در کشته شدن آنها کار گرفته شده بود و کیها مسئول آن بودند معلومات داده شده است. این کشتار بخشی از جنگ‌های سرحدی بین بومی‌های استرالیایی و اروپایی‌های مهاجر بود که برای چندین دهه دوام کرد و در آن به هزاران تن جان باختند. لندن راین یک تاریخدان از پانتون نیوکاسل در ایالت نیو ساوت والس اظهار امیدواری می کند که این تحقیق باعث گردد تا ساحات قتل عام نشاندهی شده و در آنجا یادگارهای قربانیان تعمیر گردد.
This could be the beginning. Now that we know where the sites are, certainly up the east coast of New South Wales or a little bit inland, I think it would be possible. For example, along the Murray River.
ریان میگوید این ممکن آغاز مسئله باشد. حالا که میدانیم این ساحات در سواحل شرقی نیو ساوت والس قرار دارد و فکر من این شاید ممکن باشد تا در ساحه به امتداد ساحل دریای موره که تشخیص شده است به طور مثال یادگارهای این قربانیان ساخته شود. ما در مراحل نرسیده ایم که این ساحات را نابود کنیم. ما فاصله دور و درازی داریم تا جنگ سرحدی را قبول کنیم. راین می گوید که تاریخچه قتل عام باشندگان اصلی استرالیا یک مطالعه ابتدایی بوده و تحقیق کنندگان به این امیدند تا ساحات جدیدی را در آن اضافه کنند. سند از روی مطالعات سرگذشت اشخاص در هر جنگ و با استفاده از روزنامه‌ها و اسناد محاکم به دست می آید. در این مطالعه مرگ بیشتر از 6 تن را که بدون تبعیض به قتل رسیده باشند قتل عام خوانده شده است. بسیاری از استرالیایی های خاص به این عقیده اند که بریتانیایی ها با قوای خاصشان بر استرالیا یورش بردند تا در آنجا مستعمره بسازند. کمپاین کنندگان در میان باشندگان اصیل استرالیا به این عقیده اند که مستعمره سازی کشورشان مسئول به حاشیه رفتن اجتماعی و همچنان مسبب فقر و وضع خراب صحی در میان ایشان می باشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولم توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. ده ها رهبر مذهبی روز شنبه سفر را در سراسر اروپا به منظور محکوم ساختن دهشت افغانی به نام اسلام و دیدن ساعتی که هدف حملات دهشت افغانی قرار گرفته آغاز کردند. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که برگردان او را ژیلا سمیعی تقدیم میکنم.
رهبران جوامع مسلمان در اروپا و شمال افریقا تحت شعار راهپیمایی مسلمانان علیه دهشت افغانی قصد دارند از ساعاتی که در این اواخر هدف حملات دهشت افغانی قرار گرفته است دیدن کنند. ملا امام‌های مساجد در کشورهای مختلف و شمول فرانسه، بلژیم، بریتانیا و تونس و نمایندگان دیگر جوامع مذهبی روز شنبه در نزدیکی محله که اگزاویا جوجول افسر پلیس در ماه اپریل در شانزلیزه پاریس کشته شد اجتماع کردند. حسن چالگومی امام فرانسوی و ماریک هالتر نویسنده فرانسوی که یهود می باشند طراح ابتکار این سفر نمایندگان جوامع مذهبی اند. آنها می گویند هدف از این سفر ارسال پیام رد نفرت و دهشت افغانی به مسلمانان و جوامع غیر مسلمان است. حسن چالگومی که امام یک مسجد در شهر درانسی فرانسه است گفت اسلام هیچ ارتباطی با این بربریت و این قاتلین ندارد. قاتلینی که به نام خدا آدم می کشند.
Maintenant, c'est un symbole là. Ce sont des religieux, ce sont des gens qui croient, ce sont des courageux, ce sont des musulmans qui viennent disent non à la barbarie, non à la haine.
این یک حرکت سمبولیک است. اینها افراد مذهبی با عقیده و ایمان و مسلمانان شجاعی هستند که دهشت افغانی را نفی میکنند. نیاز است تا این پیام قوی را بفرستیم. در این سفر که روز شنبه از شهر پاریس آغاز شد، حدود 60 ملا امام روز دوشنبه از بازار کریسمس در برلین دیدن خواهند کرد. آنها امیدوارند که در برلین با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز ملاقات کنند. در این بازار در ماه دسامبر سال قبل یک پناهجوی تونسی به نام انیس آمیری یک لاری را بر مردم تصادم داده 12 نفر را کشت و سپس داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفت. بعد از برلین رهبران مذهبی روز سه شنبه برای اشتراک در مراسم دعاخوانی در بروکسل اشتراک خواهند کرد. شهر بروکسل شاهد حملات مرگبار بوده است که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به دوش گرفته است. در حمله به میدان هوایی بروکسل و یک ایستگاه قطار آهن شهری 34 نفر کشته و 187 نفر دیگر زخمی شده بود. ماریک هالتر نویسنده فرانسوی یهودی مذهب که یکی دیگر از مبتکرین این حرکت جمعی است میگوید
Je pense que pour les non-musulmans ça sera une découverte d'un autre islam. Et pour les musulmans
هالتر میگوید فکر میکنم این حرکت برای غیر مسلمانان به مفهوم کشف یک اسلام دیگر است و برای مسلمانان نمونه برای دنبال کردن به ویژه برای کسانی که قبلا در مقابل دهشت افغانی ایستاده نشدند. اگر امروز 63 ملا به پا ایستاده فردا شمار آنها به 1000 خواهد رسید و روز بعد آن چندین هزار از آنها به جاده ها خواهند ریخت و ده ها هزار مسلمان با هم این جنایتکاران را نفی خواهند کرد. سرویس حامل ملا امام ها برای ادای احترام به کشیش مسیحی که در حمله با چاقو کشته شد در قبرستان سنت ایتن دروروی توقف خواهد کرد. قرار است رهبران مذهبی در این سفر از مکتب یهودی ها در شهر تولوز فرانسه که هدف حمله دهشت افغانان قرار گرفت نیز دیدن کنند. قبل از آن که به روز 14 جولای این سفر در شهر نیس فرانسه خاتمه یابد، ملا امام های مساجد در اروپا و شمال افریقا دوباره به پاریس برگشته و از کلب شبانه بتکلان که در حمله بر آن 130 نفر کشته و 352 نفر زخمی شد دیدن خواهند کرد. قرار است امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به تاریخ 14 جولای در اولین سال روز حمله بر آبرین یک جاده مشهور در این شهر که در آن 86 نفر کشته و 434 تن دیگر زخمی شد اشتراک کند.
دوستای عزیز، برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا و همینجا به پایان میرسه و تا چند لحظه بعد برنامه های رادیو آزادی روی همین امواج پیشکش میشه. روز خوشی برای شما آرزو میبریم.